من صحبت میکنیم. خب ما فکر میکنم دکتر صاحب جلالی صدای مرا نمیشنید. ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل است و برنامه ساعت ادامه داره، اما حالا بیاین که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم.
روند کمپاین های انتخاباتی در افغانستان به شدت جریان دارد و در محافل متعدد مردم از کاندیدان حمایتشان را ابراز می کنند. سفیر دنمارک در افغانستان اعلان کرد که کشورش در نظر دارد تعداد سربازان خود را به هدف تأمین امنیت بیشتر در جنوب افغانستان افزایش می دهد. و در اخبار جهان می شنوید که رئیس پلیس ایران به رهبر مخالفان هشدار داده است که پلیس در برابر آشوب های بیشتر قاطعانه برخورد خواهد کرد. روند کمپاین های انتخاباتی در افغانستان به شدت جریان دارد. در محافل متعدد مردم از کاندیدان حمایتشان را ابراز می کنند. حاجی اقبال صافی نماینده مردم کاپیسا در ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که صدها تن از باشندگان ولایت کاپیسا حمایتشان را از کاندیدی مجدد حامد کرزی با پوستر ریاست جمهوری اعلان کردند. روند حمایت از کاندیدان همزمان با آغاز کمپاین های انتخاباتی در این کشور ادامه دارد. در روزهای گذشته در مرکز و ولایات دیگر نیز مردم با برگزاری محافلی از کاندیدان مورد نظرشان ابراز حمایت کردند. وزارت معارف افغانستان امروز برای 2000 تن از شاگردان 4 مکتب در کابل کامپیوترهای لپتاپ را توزیع کرد. دکتر غلام فاروق وردک وزیر معارف افغانستان در مراسمی به مناسبت توزیع این کامپیوترها گفت که این کامپیوترها به کمک اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا فراهم شده و وزارت مخابرات افغانستان در زمینه کمک‌های تکنیکی را فراهم کرده است. روند توزیع کامپیوترهای لپتاپ تحت برنامه یک لپتاپ یک شاگرد از ماه‌ها قبل آغاز گردیده و پیش از این برای صدها تن از شاگردان مکاتب ولایت ننگرهار نیز کامپیوترهای لپتاپ تعلیمی توزیع گردیده بود و این برنامه همچنان ادامه خواهد یافت. سفیر دنمارک در افغانستان اعلام کرد که کشورش در نظر دارد تعداد سربازان خود را به هدف تأمین امنیت بیشتر در جنوب افغانستان افزایش می‌دهد. رایمر نلسن سفیر دنمارک امروز به هنگام امضای تفاهم‌نامه کمک 15 میلیون دلاری و برنامه‌های همبستگی ملی در افغانستان گفت که در نظر است 50 سرباز تازه نفس دنمارکی برای تأمین امنیت انتخابات افغانستان به این کشور بیایند. دنمارک در حال حاضر 750 سرباز در افغانستان دارد که در ولایت هلمند در چارچوب نیروهای بین‌المللی اجرای وظیفه می کند. دنمارک در عین حال یکی از کشورهای کمک کننده به افغانستان است که تعهد کمک نزدیک به 640 میلیون دلار را ارائه کرده است. مقامات ولایت پروان می گویند که شب گذشته چندین فیر راکت بر قرارگاه نیروهای آمریکایی در میدان هوایی بگرام پرتاب شده است. کبیر احمد رحیل ولسوال بگرام به رادیو آزادی گفت که این راکت‌ها حوالی شب گذشته در شمال شرق این ولسوالی از مناطق کوهستانی پرتاب شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با گرفتن مسئولیت این حادثه گفته است با پرتاب این راکت‌ها تلفات سنگینی به این نیروها رسیده است و نیروهای آیساف در یک اعلامیه گفتند که از اثر اصابت این راکت‌ها 2 سرباز این نیروها کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شدند. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم ملی احراری بعد از یک وقفه کوتاه دنبال می کند.
تلویزیون دولتی ایران می گوید در اثر درگیری پلیس با مظاهره کنندگان در آشوب دیروز در تهران 10 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. نیروهای امنیتی در برابر تظاهر کنندگان از چوب دنده و لوله های آب پاش و گاز اشکاور کار گرفت. تلویزیون دولتی گزارش داد که بسیاری از این افراد زمان کشته شدند که آشوبگران در مسجد لولاگر آتش افروختند، اما بعداً گزارش خود را تصحیح کرده گفت در حادثه مسجد لولاگر کسی کشته نشده است. یک شبکه دیگر خبررسانی به زبان انگلیسی قبلا شمار کشته شدگان حادثه دیروز را 13 نفر اعلام کرد و گزارش داد آشوبگران 2 تانک تل را به آتش کشیده و هم بر یک پسته امنیتی حمله ور شدند. رئیس پلیس ایران به رهبر مخالفان میر حسین موسوی هشدار داد که پلیس در برابر آشوب‌های بیشتر در جاده‌های تهران روی انتخابات جدال برانگیز 12 جون قاطعانه برخورد خواهد کرد. روزنامه‌های ایران امروز نامه رئیس پلیس اسماعیل احمدی مقدم به موسوی را نشر کردند که در آن گفته شده است رهزنان در سایه آنچه به گفته او ایجاد فضای غیرقانونی توسط میر حسین موسوی میباشد عمل می‌کنند. مخالفان انتخاب دوباره احمدی نژاد را رد کرده میگویند در شمارش آرا تقلب شده است. هشدار رئیس پلیس ایران به دنبال روز دیگری از مظاهرات ایران در تهران می آید. مظاهراتی که در آن پلیس برای جلوگیری از رسیدن مظاهره کنندگان به چهارراه اصلی شهر از گاز اشکاور و لوله‌های گاز و لوله‌های آب پاش و دنده چوب کار گرفت. تلویزیون دولتی گزارش داد که تظاهر کنندگان آینه‌های بانک‌ها را شکسته و سرویس‌های شهری را آتش زدند. در اظهارات از جانب موسوی که در اینترنت پخش شده آمده است، رئیس جمهوری اسلامی باید از وجود به گفته وی دروغ و تقلب پاک شود. او گفته است اگر ایرانیان قادر نباشند به طور مسالمت آمیز از حقوق خود دفاع کنند، راه‌های خطرناک به گفته وی در پیش روست. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از حکومت ایران تقاضا نموده است از خشونت و رفتار غیر منصفانه در برابر مردمش دست بکشد. رسانه‌های دولتی ایران از یک حمله انتحاری در مقبره آیت الله خمینی نیز گزارش می‌دهند که 2 کشته و 8 زخمی به جا گذاشته است. تعداد قربانیان انفجار خونین در شهر کرکوک عراق به حدود 70 نفر رسیده است. بر اساس گزارش‌ها، موادی که در یک موتر باربری جابجا شده بودند، زمان انفجار کردند که مردم از مسجد بیرون می‌شدند. در این حادثه 200 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند و تقریباً 30 خانه در این حادثه ویران شده است. گفته می‌شود که این حمله خونین‌ترین حادثه در بیش از یک سال در عراق بوده است. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه میگوید مسکو برای مذاکرات روی پیمان تازه برای کاهش اسلحه هسته‌ای استراتژیک با ایالات متحده آمریکا آماده میباشد. مدودف در سخنرانی در آمستردام پایتخت هلند گفت ما با کاهش چندین برابر انتقال وسایل نقلیه اسلحه استراتژیک در مقایسه با پیمان سال 1991 میلادی آماده هستیم. وی افزود تعداد کلاهک‌های هسته‌ای باید کمتر از آن باشد که 7 سال قبل روی آن توافق شده بود. در آن وقت آمریکا و روسیه فیصله کرده بودند که تعداد این کلاهک ها تا سال 2012 میلادی به 1700 تا 2200 واحد کاهش یابند. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از تاریخ 6 تا 9 جولای از روسیه دیدن کند و گفته می شود که تجدید پیمان کاهش اسلحه استراتژیک که در سال 1991 امضا شده و در دسامبر امسال به پایان می رسد در صدر آجندای سفر اوباما به مسکو قرار دارد. و در نتیجه یک انفجار در شرق چین 16 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند که به گفته مقامات و رسانه‌های دولتی آن کشور این حادثه در یک فابریکه در ایالت آنهوی رخ داده است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا این ساعت از رادیو آزادی به ادامه برنامه صحت از رادیو آزادی توجه کنید.
روغتیا در جوان شتمنی
با نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی بسیار زیاد خوش آمدین. من مصطفی صدیقی هستم و ساعت هست 3:08 و وقت کابل. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 108.5 میشنوین. مهمان برنامه ما هست دکتر امیر محمد جلالی و در مورد اسهالات در نزد اطفال صحبت میکنیم. شما میتونین که برای ما به این شماره ها زنگ بزنین و سوال بکنین. 4202-1241 4202-1241-2. چنانچه گفتم پده پروگرام که دنست نست پاپاره که خبری که و متخصص دکتر امیر محمد جلالی از موش میل مده تاسو کولیش موش تا پدهش میرو تلیفون مکره 0 و 0 0 1 4 5 0 0 0 8 او 0 و 9 9 2 0 3 15 4 0. چشم برای تلفون هایتان هستیم و این قسمت برنامه را هم با یک خبر کوتاه دنبال میکنیم. محبت توانایی های مغزی کودکان را تقویت می کند. نوزادانی که کمبود محبت دارند با خطر اختلال در رشد مغزی و مهارت های اجتماعی روبرواند. دکتران به این عقیده اند که اطفالی که در سال اول زندگی خود از کمبود محبت رنج می برند در معرض خطر اختلالات مغزی و مهارت های اجتماعی قرار دارند. با گفته دکتران اطفال مادران مبتلا به مشکلات ذهنی بیشتر در معرض این خطر قرار دارند. به هر حال دکتر صاحب جلالی هستین و صدای ما را میشنوین؟
بله.
تشکر. خب تا یکی که شنونده ها بر ما زنگ میزنه بحث خود در مورد اصالات در نزد اطفال ادامه میتیم. بعضا در بین مردم گفته میشه که دندان کشیدن اطفال سبب اصحال نزدشان میشه. آیا رابطه هست بین دندان کشیدن و اصحال شدن؟
از بدای طبق ای کدام ارتباط نداره، مگر یک علت دیگه است که وقتی که طفل دندان میکشه اونا بیرای از اونا تخریش میکنه، یعنی به حساب تی کم داره برشان مزده میده که یک چیز را به دهن ببرن، چون والدین از اونا متوجه نه باشه اونا بعض چیزای ناپاک به دست خود میگیره و به دهن خود نبره، از باعث از او اصال پیدا میشه. یعنی مسئولیت اصال دندان نه، بلکه همون چیز کسیفی که اونا از روی زمین یا از جای دیگر گرفتن و به دهن خود بردن و توسط از او اصال بر از ما پیدا شده انمی مسئولیتش داره، و خصوص در اطفال که عمر پایین‌تر دارن در اونا خود ویروس مسئولیت است. یعنی دندان به هیچ مسئولیت نداره، دندان کشیدن یک پروسه طبیعیه که او باید دندان بکشه، مگر امتان توسط متفر که یا چارپاوک میکنه یا نو رفتن شروع کرده یا کسی را میگیره و دست خود و در خود انتقال میده و چیز ناپاک باشه باعث اصال میشه.
پس توصیه شما چی است برای مادران؟ کدام نکات را باید در امطور یک موقع مد نظر بگیرن؟
در این طور حالت اینا کوشش کنن که طفل که در جایی که ساتیری میکنن در اونجا باید یک جای پاک باشه، یعنی در داخل اتاق باشه، در بیرون در ویلو نمانن که اونا دست به چیزای کثیف بزنن و اور به دهن خود انتقال بده، و کوشش کنن که برای از اینا وسایل ساتیری اگر امکانات باشه بتن که پاک باشه. ما میبینیم بعض مادرها چیزایی را که بسیار ناپاک باشه اونا میتن به دستش که او خوش شوه، حتی ما میبینیم که پیسه به دستش میده، پولیسی ها را به دستش میده که او هم چطل میباشه و هم باعث نواقص دیگه میشه که ممکن باعث مرگ متفق شوه. ما کوشش کنم که وسایل ساتیری اگر بسیار چیزایی عادی هم باشه برای از ما به دستش هم بتن پاک باشه، و در داخل اتاق هم اتفاق که چارقاوک میکنه و نو دندان میکشه و اونا را در داخل بیرون آویلی نمانن، یعنی سن آویلی اگر اونا کلو خیرا یا خاک را یا دیه چیزا میره اونا طبعاً چطر هستن که به در خود میبره اونا باعث احسان میشه.
بله. عادل جان از پیکینگ چین بر ما زنگ زدن. خوش آمدی عادل جان، سوال بکن.
بله، سلام علیکم. بهرام الدین عادل هستم از شهر پکن. نخود سلام های خود را حضور شما دکتران محترم و شنونده ها تقدیم دارم. و می خواستم که یک دو سوال از دکتران محترم بپرسم، و این است که می دارم که چند نوع اسهال وجود دارد، از جمله اسهال ها یعنی اسهال حاد و اسهال مزمن چقدر تهدید برای کودک است، و دوم این که استفاده از شیرچوشک پلاستیکی برای کودک مضر است یا خیر، و می شود که عامل اسهال در کودک شود؟
چی سوالای جانانه کردی عادل جان، خیر ببینی، زنده و سلامت باشی. چی گپا هست در پیکینگ؟ هوا چطور است امی لحظه؟
هوای پیکینگ تقریبا دو روز پیش بسیار خراب بود، اما خوشبختانه امروز خوب است، هوا بسیار نسرد است و بسیار گرم، و فعلا بسیار تفریح همچنان بسیار مستعد است.
خب چطور استی امرا با درس ها؟
والا درس های ما الحمدلله خوب میگذره، امتحانات ما تقریبا نزدیک شده، سمستر با یک هفته شما در خلاص شد تقریبا، خوب بود الحمدلله.
خب موفقیت برات میخوایم عادل جان، زنده باشی و سلامت. نه بشنو از طریق اینترنت که دکتر برات چی توصیه داره، و فقط میخوایم بگویم که میتونین تازه ترین گزارش ها، خبرها و معلومات را از آدرس اینترنتی ما به دست بیارین، یعنی www.azadiradio.com. خب دکتر صاحب جلالی، عادل جان از پیکینگ پرسیدن که اصالات چند نوع است، گفتن معلومات دارن که حاد و مزمن است، چقدر خطرناک است برای اطفال، و سوال دومشان استفاده از شیر چوشک بود که این چقدر مفید و غیر مفید میتونه باشه برای اطفال. خب میشه که یک توصیه بکنین؟
اول خیلی برنامه برای مردم عوام است. ما باید به زبان عوام برای برادر صحبت کنیم، چون این مسلکی است، به خاطر از اینکه اینا آد و مزمن هم که بفهمن طبعاً مسلکی است، و اونا نظر به رساله ها و کتاب هایی که به کشورهای مختلف نشته شده اونا رو به کلاس های مختلف تقسیم کردن. مثلا در بعضی کتاب ها به آد و مزمن و در بعضی پرسیسنگ یا اشارات که یک وقفه ایست که یک بار پیدا میشه باز قطع میشه باز شروع میشه باز قطع او رو باز پرسیسنگ بیدا میگه و اکوید هست و کرونیک یا مزمن هست که موضوع تیبی سا یک هم بلیدی داید هست و یک هست هم وقتی جایی هست که او کلاسیفیکشن WHO سودا برای خود تقسیمات کردن نظر به تحقیقاتی که اونا کردن، هر کس
برای
خود
تقسیماتی کرده. دکتر صاحب اگر شما برای عادل جان حالی که سوال کردن، هرچند تا جایی که معلومات دارم یک بار در یکی از برنامه گفته بودن که کمپیوتر ساینس میخوانن، حالی که هاد و مزمن گفتن دقیق است که این مسلکی تر هست. این سوالی که کرده اگر ساده برش بگوین که اسهال حاد کدام اسهال است و اسهال مزمن کدام اسهال است و کدامش بیشتر خطرناک است در نزد اطفال؟
اسهال حاد اسهال گوین که او فور نو تازه شروع شده باشه و تا 14 روز دوام کنه او را ما حاد میگیم، و اگر از 14 روز زیاد میکنه انمی پراسم در دوام میکنه باز ما او را اسهال مزمن میگیم، و اگر ای که شروع میشه یک بار شروع میشه چند وقت میباشه باز پس خوب میشه تفل و باز پس شروع میشه این را پرسیستنگ میگن، یعنی این تسلسل نداره، یک بار میباشه خوب میباشه باز خراب میشه باز اصال پدن که باز این را ما پرسیستنگ میگن، و در اون خطرناکترش همی اصال حاد است که این به شکل حاد یعنی به شکل کیود یا حاد پیدا میشه و زود مریض را به طرف دیادشان میبره و اصالات مزمن که است او زیاد داره مگر او قدر زیاد نمیسه که بر احسال حاد است، یعنی احسال حاد موزرتر و کشندتر است و او باید هرچی آجه تر
دیهایدریشن هم که گفتین منظورتان امو کم آب شدن بدن هست
و تشکر زیاد میشه در این شکل حادش. راجعی به شیتوشک گفتیم،
بله
این خو ما توصیح ما من نمیست و اگر اینجا خونه نزدیک نیستن اگر میده تمام نسخه ما نشته است دیمور شدی هم غذا دم دوا شیر مادر هم غذا سم دوا ای اکم خداوند تعالیم است که در سوره بقره اکم کرده و ای را ما ترجیح میتونیم از تمام چیزهایی که در جهان است شیر مادر است حق اولیت طفل هایی نیست که این حقیش هست که شیر بنوشه نه چوشک چوشک های پلاستیکی را این از نباید استفاده نشه و مجبورن اگر باز کسی استفاده میکنه شیر چوشک های پلاستیکی باید افزسه خود حضور مراد کنه شکل تطبیق حضور باید بفهمه، یعنی چقدر شیر باید بندازه و چقدر هم باید جوش سرد شده بندازه که او برای از او شیر تایه میکنه با مون سیستمش باید بفهم. مثلا در سی 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 یک قاشق باید بندازه، اول توصیه نمیکنیم که شیر پودری بده، بازم ما تاکید میکنیم سر شیر مادر، اگر مجبور باشه که همه شیر پودری او را تغذیه کنه الان سیستمش هست که سی در سی سی او یک قاشق بندازه، نه بسیار آبگین شده نه هم بسیار تیره شده، بخاطر از اگر بسیار آبگین شده او احسان پیدا میکنه و طفل وزن نمیگیره، و اگر بسیار تیره باشه او رو وزن کردن میتونه و باعث دردهای بطنی برازن میشه. سی چوشک ما مخالف تمام همه چوشک ها و خصوصا سی چوشک و دیگه چوشک هستیم، اگر نزدیک میبینم ما برای شما نشان دادیم که ما چقدر سی چوشک ها را از طفلا در معاینه خانه خود جمع کردیم که او را ما مخالف شدیم.
تشکر از شما دکتر صاحب جلالی. و باید بگویم که دکتر صاحب اکرم ملکزی هم میخوان در امی مورد یک چیز اضافه بکنن، مخصوصا در مورد تغذیه اطفال. بفرمایید دکتر صاحب ملکزی.
دکتر صاحب جلالی، تاسو د ماشومان برخه کې تخصص لري او ډېر معلومات به تاسو ورکړي. خو څو کاله مخکې ما ته د افغانستان نه یو چا ټلیفون کړی او همدا یې ویل چې یو ماشوم دی، هر څومره تداوی چې کوو دواګانې ورکوو د هغې ناسناستې نښې کېږي. نو ما ورته یو نظر ورکړ چې کېدای شي د هغه الرژي وسي چې هغه یو تکلیف ته د چولیاکي په نام باندې. نو که ستاسو اجازه وي نو تفصیلات به تاسو ورکوي، دغه موضوع به زه وړاندې کړم. هغه دا چې کله هغه ماشومان دي چې د ماشومانو ډاکټرانو ته لاړ شي او خپل هر څومره د دواګانو باندې هر شي باندې چې ښه نه شو، یو نظر وړاندې کوم کېدای شي چې د ځینې د غذایي موادو سره هغه حساسیت ولري، هغه هضم نه کړای شي. چې هغې غذایي موادو کې یو د افغانستان کې ډېر غذایي مواد دی چې هغه غنم دي او هغه اوربشي دي او دغه شیونه دي. نو که داسې وي کوم ماشوم وي هغه تکه د ډېرې تداوۍ نه وروسته نس ناسته یې ښه نه شو، د یو وخت لپاره د غنمو اوربشو دغه شیونه ورته ورنه کړی شي او خاص خاص یوازې جوار ورته ورکړی شي او هغې ته د وریجي ورکړی شي او یا کچالان ورته ورکړی شي، نو او باندې دا بیا معلومیږي چې ماغه رشته چولیاکي تکلیف دی، چې چولیاکي هغه یو خاص یو شی دی چې په غنمو کې د ګلوتین په نامه یو مواد دی، هغه سره حساسیت لري. او که دا یې ښه شو بیا معلومیږي، نو دا که ټول عمر بیا مجبوره دی دغه شیونه ونخوري او نس ناسته یې ښه کېږي.
بسیار تشکر دکتر صاحب ملکزی. و با استفاده از این فرصت یک نامه آمده دکتر صاحب ملکزی برای ما از یک کسی که نام خود ننوشته اما از امارات متحده عرب بر ما نامه روان کرده و گفته که البته از درد در ناحیه زانو، بند دست و شانه های شکایت داره و گفته که دکتران متخصص برش اندومیتاسین و ویتامین بی کامپلکس دادن و گفتن که باید از ایر کندیشن دوری بکنه که به گفته خودش ناممکن هست در اوجه و در این فصل. گفته که چی باید بکنه و راه معالجه و درمان طبیعی وجود داره دکتر صاحب؟ یک توصیه کوتاه اگر برش داشته باشین.
اول که ایرکندیشن تکلیف زانو را به وجود نمیاره، ایرکندیشن تنها تنها اونو موتر یخ میزنه اما تکلیف به وجود نمیاره. اینا از واسه است که ما تشخیص از یه دکتر را نشنیدیم که چی تکلیف اونا چی تشخیص کردن تکلیف زانو از وی علت از ای چی هست. آیا ای که در خود در داخل زانو از او که اکناپل بگیم یا طبقه بسار مثل غضروف آری هست او طبقه تکلیف داره، منیسکوس هست، چی تکلیف هست. یعنی ما بی تشخیص از دور چیزی گفته نمیتونم، ای باید پیش یک دکتر ارتوپیدی بره یا او باید عکس گرفته شو از زانو که علت از او چی هست. با طور عمومی اندومیتاسین که بگویم ای غلط نیست، یک دوای تسکین هست یا تسه یا طور موقت درد کم میکنه و انفلیشن بگویم یا التهاب کم میکنه، ای دوا غلط نیست اما تکلیف اساسی رو او از بین نمیره، تشخیص مهم است.
تشکر دکتر صاحب اکرم ملکزی، زنده و سلامت باشین. یک بار دیگه تشکر میکنم که در این روز رخصتی آمدین به برنامه. خب دکتر صاحب امیر محمد جلالی هم مهمان ما هستن و تا حالا در پهلوی دیگه مسائل در مورد اسهالات نزد اطفال صحبت کرده ایم و در چند دقیقه کوتاهی که داریم شما هم میتونین که بر ما زنگ بزنین و اگر سوال دارین بپرسین. همکار تکنیکی اشاره میکنه که شنونده داریم روی خط. بفرمایید. بله.
السلام علیکم، عبدالکیم در مرگان شهر نمیشتبته تماس کنیم.
علیکم السلام، مهربانی بکره، لطفا پشتنه بکره.
ورو را بخین اغارم خود اگر موقع پلاس داغل یک خوال ملک دی اصل موضوع سم شرط لیری خوبی ها مولا سوال فوانی گوچ را فرست دنیش دیر پر پیدا کو به می خود که یک سال ده چه تقریب بنگی که این دست سالشت رو از یکی گوچ پیدا شده.
بله.
دغستر د چپ طرف قسمت یې داسې د مڼې په اندازه باندې د اوبو ډک مولمېږي، کله ډېرې شي کله داسې لږ ټیټ شي. د اوسو سیاست نارامي یعنی مولمی کی شکر وسه جوړی د خانی شو بگی په لغه یو قسمت کی
نه لطفا تلفون ما بندوی دکتر صاحب جلالی سوال دارین شما
او بخی دا پښتون په کوټه پر سره دا ته پرختون کی
دی پوسټ
دی ولادت پوسټ دی کوم وسایلونه استفاده کړی ته نورمال تر سره دی
دکتر صاحب اگر ساده تر سوالتان را مطرح کنین
توی گل که چه من به دیگاره که با معلومات دارم
خب بفرمایید دکتر صاحب که وقت ما کم هست
خب ما زودی اگر سوان لیکن دی میدان خاخر سخه چی تاس خو بی لیر نیست کابل خط نجدی هستی چی ما موضوع یو زنگل اقل تزارت لیر چی باید وقتل شی زکر زین ما شما چی دی ولادت پوخ که چی پیدا که اگر تردید وینی دغل تا وینا تا جمعو که چی اگر وینا کدی روی بعد تخلیشی او تنوی آقا خپلا پیسه دا رشبی گی یعنی جذبی گی خو کچه رو دا ماشون زیاده او فروله دی او یاد آقا زیاده وید آقا کتلا چه دوی وای چه دسیو کپی اغن نشده او مایه پول شده آقا اصلا خو دی وقت که وی ندلت پا جمعه توی که بیا هم دی زیاد سنگ امریکا ورسی دی امپراغانی و رختون تراولی من دا انشالله دی سر رخی زن کاری وکو
یعنی در شفاخانه اندرا گاندی در کابل. خب تشکر دکتر صاحب، چند دقیقه دیگه داریم تا پایان این برنامه و یک شنونده به نام اسماعیل زنگ زده بر ما. اسماعیل خان بفرمایید.
بله
سلام علیکم، سلام علیکم. السلام، لطفا پشت نوکرین
د داسې څنګه مې دا پوښتنه ده چې موضوع غره وطن دی خو شاګیر دې تقریبا ولس کلو عمر لرم دا ځکه قانون چې سر مې ځکه تر کوي سهار څخه خوب نه پاتې کوم نه دا سترګي غړې تر کې ځات در کې کدی پاره لګ مونږه ماته چې مستر وي ملان
حتما ډاکټر صاحب جلالی
بل صاحب پیشتر هم یک برادر ما از پیشاور گفته بود که ما سطور دارم و یک سلای تیبر استعمال کرد که یک سی سی دیتی داشتم برای از اون برادر ما از اون منار پیشاور رفتم میشنوان توسیه ما ایست که یک اینا سی سی دیتی تو در شوش داشتن اونا باید یک بار معاینات پیشرفته تر برای خود بکنن که چون که در این سیستم میتونه که در دماغ هم جا بجا شده دیگه برای از ما توصیه ما نیست که باز هم در جایی که پیشتر اینا تداوی شده بودن در اونجا مراجعه کنم و از این برادر خود باید پرسان کنم که اینا چند وقت میشه که سرداری دارن و کدام وقت زیاد میباشه و تمام سرش هست یا نصف سرش.
تماس تلفنی ما قطع شده با شنونده، فقط اگر یک توصیه برش دارین لطفا بفرمایید.
اگر اینا با کدام مرکزی نزدیک باشن مراجعه کرده اونا یک بار ببینن فشار از نبا دیده شد و معاینات روتین یا معاینات ادرار و دیگه معاینات که ضروری است اونا باید شدن تا علت سردردی از نبا پیدا شد و اگر نوی موقتا اگر برای از نبا تو دویا دوای سر بخود ترسی شد ممکن درد از نور آرام کنم مگر مرض از بین برده نمیتونه.
بله خب دکتر صاحب آیسته آیسته میرسیم به پایان برنامه، اما پیش از او اگر یک جنبندی کلی بکنیم پیامتان در کل برای مادران چیست؟ کدام نکات را مد نظر بگیرن تا طفلشان دچار اسهال نشه و سالم و صحتمند باشه؟
توصیه ما با مادران نیست که اول احساس شخصی و محیطی خود مراد کنن در خانه خود که چیزا رو با پاک نگاه کنم از مگس اینا رو محافظه کنم و ظروف خود و مواد غذایی خود و طفل خود توصیه کنم که بعد از رفتن به تشناب دست خود بشویند و ناخن از ما گرفته شود و برای از ما از مواد غذایی یا ترکاری که اینا استفاده میکنند اونا باید پاک شوشته شود تا از این طریق برای طفل میکروب انتقال نشه و باعث اسهال از نشه و اگر اسهال میشن اینا نمی توصیه که بیشتر کردیم تلاشون کوشش کنن که خودشان برشان مایات یعنی او جوش کنن و سرد کنن اگر دیگه هیچی نباشه ساده هم باشه برشان بدن و اندر موقعی با یک مرکز هی اونا رو ببارن تا تداوی درست از اونا صورت بگیره.
بله تشکر بسیار زیاد از شما دکتر صاحب جلالی، امیر محمد جلالی، خدا حافظ و ناصرتان. و من مصطفی صدیقی هم تا یکشنبه دیگر در برنامه ساعت خدا حافظی میکنم. و حالا حمید پژمان در استودیو هست و براتون میگه که چه گپای نو داره. سلام و خوش آمدید.
بسیار تشکر آقای صدیقی. ساعت 3:30 بعد از ظهر وقت افغانستان است و شما تا این لحظه شنونده برنامه صحت از رادیو زادی بودید. اما در کمتر از دیم ساعت دیگری که با ما هستید، گزارش های از داخل افغانستان، منطقه و جهان به نشر میرسد. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده اخبار افغانستان و جهان از ملی احراری.
سفیر دنمارک در افغانستان اعلام کرد کشورش در نظر دارد تعداد سربازان خود در جنوب افغانستان را افزایش دهد. کمپاین های انتخاباتی در افغانستان به شدت جریان دارد و مردم از کاندیدهای خود حمایت می کنند. وزارت معارف امروز برای 2000 شاگرد از 4 مکتب در کابل کامپیوترهای لپتاپ توزیع کرد. تلویزیون دولتی ایران می گوید در اثر درگیری پلیس با مظاهره کنندگان در آشوب دیروز در تهران 10 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. رئیس پلیس ایران و رهبر مخالفان میرحمد موسوی هشدار داد که پلیس در برابر آشوب‌های بیشتر در جاده‌های ایران روی انتخابات جدال برانگیز 12 جون قاطعانه برخورد خواهد کرد. تعداد قربانیان انفجار خونین در شهر کرکوک عراق به 70 نفر رسیده است. و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو برای مذاکرات روی پیمان تازه جهت کاهش اسلحه هسته‌ای استراتژیک با ایالات متحده آمریکا آماده میباشد.
صدای مرا از رادیو آزادی میشنوید. هانچه که در کمتر از نیم ساعت برای شما بنش میرسد از این قرار است. دنمارک 15 میلیون دلار را برای تطبیق برنامه های همبستگی ملی به افغانستان کمک کرد. دومین کنفرانس ملی تاجران در کابل گشایش یافت. مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با یک کاندید انتخابات ریاست جمهوری را میشنوید که میگوید
ببخشید این مثلا موضوع بسی نیست که کسی تحصیل بالا داشته باشه، خیلی کسایی است که ماستری دارن، دکترا دارن، چیزای دیگه دارن، اما بر درد ملت افغانستان نخوردن و نمیخورن.
صدها پای کامپیوتر لپتاپ برای شاگردان مکتب سید جمال الدین در کابل توزیع شد. در گزارش‌های از منطقه شما را با آخرین تحولات ایران با خبر می‌سازیم. همچنان بشنوید که نتایج عملیات نظامی در سوات پاکستان چگونه است. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دنمارک با سلسله کمک‌هایش با برنامه همبستگی ملی 15 میلیون دلار دیگر را نیز به این پروگرام مساعدت کرد. تفاهم‌نامه کمک تازه دنمارک به روز یکشنبه میان سفیران کشور و وزیر مالیه افغانستان در کابل به امضا رسید. برنامه همبستگی ملی یکی از برنامه انکشافی در افغانستان بوده که در چارچوب آن پروژه مختلف بازسازی به خواست مردم به اجرا گذاشته می شود. شرح بیشتر در گزارش از کابل.
وزارت مالیه افغانستان می گوید با استفاده از کمک تازه دنمارک به برنامه همبستگی ملی پروژه های متعدد بازسازی در کشور عملی می گردد. تفاهم‌نامه 15 میلیون دلار مساعدت دنمارک میان رایمر نیلسن سفیر آن کشور و دکتر عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان به روز یکشنبه در کابل به امضا رسید. آقای زاخلوال گفت در چارچوب برنامه همبستگی ملی هزاران پروژه مختلف بازسازی در بسیاری از قرا و قصبات افغانستان به اجرا گذاشته شده و بسیاری افغان‌ها توانستند از مزایای آن مستفید شوند. وزیر مالیه میگوید که تا حال حدود 600 میلیون دلار برای پیشبرد برنامه همبستگی ملی به مصرف رسیده است.
امروز ما به ارزشی 15 میلیون دلار کمک بلایوازی دنمارک برای تمویل برنامه همبستگی ملی افغانستان به امضا می‌رسانیم. برنامه همبستگی ملی یکی از موفق‌ترین برنامه‌های اشرافی کشور ماست. پروژه‌های پایدار ساخته، پروژه‌های اولویت مردم ساخته و خوشبختانه می‌است که اعتماد دونرها را به دست آورده. تا به حالی در حدود 600 میلیون دلار بالای برنامه همبستگی ملی و مصرف رسیده.
آقای ساخلوال علاوه کرد که دنمارک یکی از کشورهای کمک کننده به بخش بازسازی افغانستان بوده و از مبلغ حدود 639 میلیون دلار که به این کشور تعهد کرده تا حال 280 میلیون دلار آن را به افغانستان عملا مساعدت کرده است. در همین حال رایمر نیلسن سفیر دنمارک در کابل گفت کشورش به هدف تطبیق پروژه‌های مختلف بازسازی در افغانستان جدا از کمک تازه‌اش 25.6 میلیون دلار را به برنامه همبستگی ملی مساعدت نموده است. آقای نیلسن بر ادامه کمک‌های دنمارک به افغانستان تاکید نمود.
دنمارک به ادامه کمک‌هایش به برنامه همبستگی ملی در سال‌های آینده همچنان متعهد می‌باشد تا پروژه ها از طریق این برنامه به تمام مناطق افغانستان گسترش یابد. ما وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان را در تلاش هایش در زمینه عدالت اجتماعی، دادن حق تصمیم گیری ها برای مردم به خصوص زنان، استفاده مساوی از پروژه ها و در خصوص تامین شفافیت و حسابدهی در این برنامه حمایت می کنیم.
مقامات افغان می گویند برنامه همبستگی ملی طی سالهای گذشته در 359 ولسوالی و 22 هزار قریه در کشور تطبیق شده و پروژه هایی که در چارچوب این برنامه به اجرا گذاشته می شوند از سوی شوراهای مردم شناسایی شده و توسط همین شوراها تطبیق و نظارت می گردد. اما انتقادهایی وجود دارد که این پروژه ها در مناطق دور افتاده افغانستان که نیازمندی به آن بیشتر است تطبیق نشده و یا مؤثریت آن کم است.
شنیدید که دنمارک 15 میلیون دلار را برای تطبیق برنامه همبستگی ملی کمک کرد. در این حال صدها تن از تاجران و سرمایه‌داران افغان بروز یکشنبه در کابل در مورد روند انکشاف تجارت و ایجاد تسهیلات بیشتر تجارتی بحث کردند. وزیر تجارت و صنایع افغانستان و اداره انکشاف صادرات افغانستان دومین کنفرانس ملی انکشاف صادرات را برگزار کرد که هدف اساسی آن بازاریابی به تولیدات داخلی و رسیدگی به مشکلات تاجران افغان خوانده شده است. خبرنگار رادیو آزادی با تفصیل بیشتر موضوع از کابل.
دومین کنفرانس ملی انکشاف صادرات افغانستان با امید فردای بهتر صادرات و تجارت در افغانستان و بحث های جدی در مورد جستجوی راه های رسیدگی به مشکلات تاجران افغانستان در کابل برگزار شد. شماری از اشتراک کننده های این نشست که از ولایات مختلف آمده بودند به روز یک شنبه در مورد انکشاف تجارت و برنامه هایی که برای رشد فعالیت های تاجران صورت می گیرد بحث کردند. وحیدالله شهرانی وزیر تجارت و صنایع افغانستان در سخنرانیش ضمن یادآوری از مشکلات موجود در برابر کار تاجران افغان گفت که یکی از اهداف اساسی آنان تقویت روند تجارت و انکشاف صادرات در افغانستان به بیرون از این کشور است. وی به ادامه افزود:
تعهد ما این است تا اندازه توان از آخرین امکانات موجوده به نفع ایجاد یک محیط مناسب و مورد نیاز برای رشد صادرات با شما همکار باشیم.
آقای شهرانی همچنان گفت که در سال گذشته افغانستان به ارزش 548 میلیون دلار صادرات داشته است که رشد قابل ملاحظه ای را نشان می دهد، اما در عوض در سال گذشته افغانستان بیشتر از 3 میلیارد دلار واردات داشته است که می تواند رقم درشتی برای عدم رقابت با واردات امتعه خارجی باشد. وزیر مالیه افغانستان در این نشست گفت که به سبب تلاش هایی که تاجران و سرمایه گذاران انجام دادند افغانستان رشد چشمگیر اقتصاد داشته و انتظار می رود این روند در سال جاری افزایش 15% را در پی داشته باشد. تاجران اشتراک کننده در این کنفرانس در مورد مشکلاتشان صحبت کرده و از مقامات خواستند تا به آن رسیدگی کنند. حاجی محمد یاسین یکی از تاجران ولایت پکتیا در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتش چنین یادآوری کرد:
ما بیشتر در هنگام صادرات میوه در ولایت پکتیا و به سطح زون جنوب شرق با مشکلات جدی روبرو هستیم. یکی از مشکلات اساسی این است زمانی که ما میوه های تازه مانند سیب یا زردالو و غیره را به پاکستان انتقال می دهیم، به خاطر خامه بودن سرک ها یا خراب می شوند و یا هم بالای آن گرد و خاک نشسته و در مارکت های پاکستان به نیم قیمت هم خریدار ندارد. مشکل دوم ما کمبود آب برای رشد زراعت است که به آن توجه صورت نگرفته است.
نخستین کنفرانس ملی انکشاف تجارت در افغانستان سال گذشته در کابل برگزار شده بود. با آنکه مقامات دولتی افغان از دستاوردهای عمده در زمینه‌های مختلف تجارت و سرمایه گذاری در این کشور سخن می‌زنند، اما تاجران و سرمایه داران می‌گویند که به اضافه مشکلات امنیتی، با مشکلات دیگری چون عدم همکاری نهادهای دولتی در زمینه بازاریابی به تولیدات داخلی، نبود زمینه‌های تأسیس فابریکات و همچنان پرداخت مالیه‌های سنگین روبرو هستند که می‌تواند جریان رشد تجارت و سرمایه گذاری را در این کشور با کندی مواجه سازد.
شنیدید که صدها تن از تاجران و سرمایه‌داران افغان برای یکشنبه در کابل در مورد رودن کشاف تجارت و ایجاد تسهیلات بیشتر تجارتی صحبت کردند.
انتخابات 1388.
صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با گذشت هر روز به انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در افغانستان نزدیکتر می شویم و رادیو آزادی از تاریخ 26 ماه جوزا همزمان با آغاز مبارزات انتخاباتی در افغانستان مصاحبه های اختصاصی را با ایده از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان آغاز کرده است. با سلسله نشر مصاحبه های اختصاصی از نامزدان انتخابات، اینک صحبتی را با عبدالغفور زوری، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، با هم میشنویم که خبرنگار رادیو آزادی در کابل انجام داده است.
جناب الحاج عبدالغفور زوری، یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، میشه در ابتدا بسیار به طور فشرده در مورد خود شما به شنوندای رادیو آزادی معلومات بتین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ما الحاج عبدالغفور زوری، فرزند الحاج فقیر احمد زوری، از ولایت نیمبوز، کاندید ریاست جمهوری اسلامی افغانستان. ما تحصیلات ما تا سنف 12 خوانده ایم در ولایت نیمروز در لیسه فرخی تحصیل کرده. ما اکثر کارای در ادارات دولتی کرده ایم در زمانه قبل، البته بعد از او بس ما بیکار بودیم، در خانه بودیم، یک کسی بودیم در خدمت مردم بودیم به حساب یک ریش سفید و کلان منطقه و مردم.
شما گفتین که تحصیلات شما تا سنف 12 است.
بله.
بسیار خوب. منظور شما از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آیا رسیدن به یک موقف است یا چیز دیگه؟
نه، خواهش میکنم، ما وظیفه ما حرکت ما، کاندید شدن ما به خاطر چیز ملت است، خدمت بر ملت و مردم افغانستان است که از این بحران موجودی که دست بر زینه تحمیل میشه، ما بخواهیم که سبب شویم که دست از این مردم بگیریم و یار از این صحنه بلند کنیم.
شما گفتین که تا صنف 12 مکتب خوندین و به گفته خود شما به حد که لازم است شما تحصیلات عالی ندارین. فکر نمی کنین که این مسئله سبب میشه تا چانس پیروزی شما در انتخابات امسال کمتر شوه؟
ببخشید، این مسئله موضوع بسی نیست که کسی تحصیل بالا داشته باشه. خیلی کسی هست که ماستری دارن، دکترا دارن، چیزای دیگه دارن، اما بر درد ملت افغانستان نخوردن و نمیخورن. این مسئله هر کسی که درد ملت درک کنه و هر کسی بتانه بر ملت افغانستان در شرایط فعلی کمک کرده بتانه، او مطرح است چی تحصیل داشته باشه چی نداشته باشه. ببخشید، این مسئله بازی بستگی داره که فعلا خو همین دولت موجوده که ما شما دولت کودتاچی فعلا از جناب آقای کرزی که است، این خودش در ذات خود ناکام بوده و ناکام هست. گرچه باز هم اگر بخواهند که سرما ملت افغانستان ایف تعمیل کنند، بازم این دولت ناکام است. باید کسی باشه که درد ملت احساس کنه، رنج ملت احساس کنه، از این کشتارهای بیرامانهی که در افغانستان فعلا مثل گسپندواری کشته میشه و هیچ کس نیست پرسان کنه، این کسی باید باشه که درد ملت دوا کنه.
با توجه به تجربه و تحصیل که شما دارین، آیا خود را یک نامزد مناسب برای انتخابات ریاست جمهوری امسال فکر میکنین؟
حتما 100%، به خاطر که ما درد ملت، رنج ملت و از داخل قلب ملت و به پشتیبانی ملت ما حرکت کرده ایم. بله، ما میتونیم موفق هم باشیم، ان شاء الله موفق هم هستیم.
در صورتی که شما در انتخابات امسال برنده شوین، کدام مسائل در اولویت کاری شما قرار خواهد داشت؟
امنیت سرتاسری، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و تعلیم و تربیه اولاد افغانستان.
البته نگفتن نباید گذاشت که تمام کاندیدا این مسئله را اونا هم میگن که تامین امنیت، ایجاد زمینه برای آموزش و سایر بخش‌ها در اولویت کاری اونا قرار داره. اما یکی از مسائل عمده‌ای که میتونه شامل اولویت‌های کاری شما شود چی است؟
این امنیت است اولیت کاری. اول که امنیت در افغانستان نباشه، شما فیلم ببینید که هیچ کسی نمیتونه که مثلا از اینجا تا به چیز بره، مثل ازی که ما در کشور خود فعلا مهاجر باشیم، در کشور ایران، در کشور پاکستان، در کشور دیگه، یعنی ما تبع افغانستان شمرده نمیشیم، نمیتونیم از یک شهر به شهر دیگه بریم. میالا ما کمپین داریم بزی درمانده که ما چی رقمی پرزی مثلا با کدام امنیت بریم، مثلا اونجا تبلیغات کنیم در بین مردم.
با توجه به گفته‌های خودتان، شما تجربه کافی در بخش سیاست ندارین؟ با گفته خود شما در کدام موقف بالای حکومتی شما وظیفه اجرا نکردین؟ به نظر شما مردم چگونه جرأت بکنن که بر شما رای بتن و شما را زعیم آینده خود انتخاب بکنن؟
ای بستگی به مردم داره. مردم به خاطر تحصیل نیست، اگر تحصیل باشه آقای کرزیم دکترا داره از چیز پانتون هن، چرا نتانست که موفق باشه؟ چون داخل مردم نبوده، از مردم خبر نداره، از رنج مردم خبر نداره. ما تجارب اساسی داریم چون در بین مردم بودیم و حالا فعلا در خدمت مردم هستیم. مردم همه با ما اعتماد دارن. مسئله تحصیل نیست، مطرح نیست که مسئله در سیاست نباشه. کدام سیاست مدار تونسته در افغانستان حکومت کرده باشه؟
چی مطرح است بجای تحصیل؟
با تجربه، درد مردم، احساس مردم که مردم چی میخوان، خواست مردم.
شما در کدام بخش تجربه دارین؟
ما در تمام امورات تجربه داریم. ما
مثال،
ما دولتداری کردیم، مستوفی بودیم، در دو دوره مستوفی بودیم، رئیس اتاق تجارت بودیم، رئیس کوپراتیو بودیم، در اداره برق کار کردیم. ما کسی نبودیم که تو بی تجربه باشیم، در مسائل اداری هم وارد هستیم کاملا.
سوال مطرح میشه که اگر فشار بالای شما اعمال شوه، آیا از کاندیدیتان به نفع کاندید دیگی منصرف نمیشین؟
نه خیر، ما به خاطر از اینکه بخوایم که ما اینجا یک خوب چیز بشیم یا امرای کسی ائتلاف بکنیم، ما از طرف مردم، از طرف 12 ولایت ریش سفیدای علمای روشن فکرای همش ایشتن و مرا خود از اونا دعا دادن و مرا حرکت دادن که شما برین خود کاندید کنیم، ما پشت سر شما هستیم، که ما به اساس گفته و دعای هزمو مردم و هزمو ملت حرکت کردیم آمده.
به عنوان آخرین سوال از شما، چقدر شما مطمئن هستین که در انتخابات امسال برنده شوین؟
اگر در انتخابات شفافیت وجود داشته باشه و رای ملت مدار اعتبار باشه، ما نسبت به تمام کاندیدایی که هستن رای بالای داریم انشاءالله.
یعنی پیروز میشین؟
100%.
مصاحبه بود با عبدالغفور سوری، یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما، انتخاب ماست.
با گزارش های خبری از رادیو آزادی ادامه می دهیم. دور دوم توزیع کامپیوترهای لپتاپ و آموزشی برای شاگردان برخی از مکاتب در کابل آغاز شد. مقامات وزارت معارف افغانستان می گویند این لپتاپ ها با کمک اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا فراهم شده که به خاطر رشد سویه تعلیمی شاگردان توزیع می گردد. بروز یک شنبه مقامات وزارت معارف افغانستان 2000 پایه کامپیوتر لپتاپ را به شاگردان لیسه سید جمال الدین افغان توزیع کردند. با گزارشی در این باره توجه کنید از کابل.
مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند هدف از توزیع کامپیوترهای تعلیمی لپتاپ و شاگردان مکاتب رشد برنامه‌های آموزشی در این کشور و رایج کردن تکنولوژی جدید در نهادهای آموزشی است. دکتر غلام فاروق وردک وزیر معارف افغانستان به روز یکشنبه در هنگام توزیع 2000 پایه لپتاپ‌های آموزشی به شاگردان مکتب سید جمال الدین افغان درباره این تکنولوژی جدید چنین معلومات داد.
اهداف این پروژه دوستان عزیز بهبود و دسترسی بیشتر به معارف است، با استفاده از تکنولوژی معلوماتی، با استفاده از یک کامپیوتری که در پیش روی شما قرار دارد. با همین کامپیوتر شما می توانید که معارف قابل دسترسی بسازین، وسعت بدین و کیفیتش بهبود ببخشید. البته با استفاده از این کامپیوتر که شما یک کتابخانه در خود کامپیوتر می داشته باشین، مواد ممد درسی قرآن عظیم شان شما می توانید در کامپیوتر خود داشته باشین، ترجمه قرآن عظیم شان شما می توانید در زبان مادری خود داشته باشین.
به اساس معلومات وزارت معارف، زمینه توزیع این کامپیوترها را اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا با کمک کمپانی مخابراتی روشن و وزارت مخابرات افغانستان فراهم کرده است. در مرحله نخست این تکنولوژی در ولایت ننگرهار به شاگردان مکتب استقلال توزیع شده است. این کامپیوترها در حال حاضر به شاگردان صنف 4 الی 6 مکتب سید جمال الدین افغان توزیع شد و قرار است به شاگردان چندین مکتب دیگر نیز در کابل توزیع گردد. دو تن از شاگردان صنف 4 و 5 مکتب سید جمال الدین افغان که هر یک عدد از این کامپیوترها را دریافت کردند با ابراز خرسندی چنین میگویند:
ما به ما تشکر میکنم از شبکه مخابراتی روشن، تشکر میکنم از وزارت مخابرات، تشکر میکنم از وزیر صاحب معارف و تشکر میکنم از ایالات متحده آمریکا و از مکتب تجربه‌ای سید جمال الدین که با ما یک کامپیوتر لپتاپ داد. ما میتونیم توسط از این کامپیوتر سطح دانش خود بلند ببریم.
نصیبه کامپیوتر گرفتم و تشکر میکنم از وزارت معارف که به خاطر شاگردای ممتاز و کامپیوتر لپتاپ برای ما توزیع کرد.
مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند به شمول ایالات متحده آمریکا چندین کشور در سیستم آموزشی خود از این تکنولوژی جدید استفاده کردند که نتایج مثبتی را در پی داشته است. این کامپیوترها در حال به شاگردان مکاتب کابل توزیع گردیده است که در بسیاری از مکاتب در ولایات و مناطق دورافتاده این کشور وسایل درسی لازم وجود ندارد و حتی شاگردان در صنف بدون سقف درس می‌خوانند و انتظار کمک برای تجهیز مکاتبشان را دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
صدای مور از رادیو آزادی میشنوید. وکنون هم گزارشات در مورد ایران پس از انتخابات. در جریان درگیری ها میان پلیس و تظاهر کنندگان در ایران دیروز 13 نفر کشته شده و صدها تن دیگر جرأت برداشتند. میرحسین موسوی کاندید اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفته است برای شهادت آماده است و همچنان از عامیانش خواسته است که به اعتصابات سرتاسری دست زنند. در حالی که اعتراضات در سرکای تهران دیروز نیز جریان داشت، یک انفجار انتحاری در مقبره آیت الله خمینی رخ داد. سرغونه منگل و شرح بیشتر.
میرحسین موسوی کاندید اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفته است برای شهادت آماده می باشد. موسوی همچنان دیروز از حامیانش خواست در صورتی که وی دستگیر گردد به اعتراضاتشان ادامه دهند و به اعتصابات سرتاسری دست زنند. دیروز با غروب آفتاب و رسیدن شام در شمال ایران نعره های الله و اکبر از بام های مردم برای یک ساعت در گوش ها تنین انداخت. این همان شعاری بود که در انقلاب اسلامی سال 1979 علیه شاه ایران داده شده بود. در حالی که اعتراضات در سرک های تهران دیروز جریان داشت، یک انفجار انتحاری در مقبره آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران رخ داد. پلیس ایران برای پراگنده کردن تظاهرات از دنده، گاز اشکاور و تانک‌های آب استفاده کرد. به گفته شاهدان عینی، 2 تا 3 هزار تظاهر کننده دیروز در جاده‌های تهران به اعتراض پرداختند، ولی این رقم خیلی کمتر از 100 هزار نفر بود که قبل از بیانیه آیت الله خامنه‌ای در سرک‌های ایران به تظاهرات دست زدند. در جریان تظاهرات دیروز در تهران صدای چندین فیر شنیده شد. نظر به گزارش‌های اخیر از ایران در جریان زد و خوردها میان نیروهای امنیتی و تظاهر کنندگان، حداقل 13 نفر کشته شده و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. موسوی که خود از بنیانگذاران نظام اسلامی ایران می باشد و هم سابق صدر اعظم آن کشور بود، واضحاً بیان داشت که به تظاهرات خیش ادامه خواهد داد. یک متحد موسوی که نخواسته است نامش افشا گردد در یک تماس تلفنی به رویترز گفت موسوی به مردم در جنوب تهران گفته است به مبارزه‌اش ادامه می دهد و برای شهادت هم آماده است. متحد موسوی افزود آقای میرحسین موسوی این را می داند که اقدامات بر ضد وی اتخاذ خواهد شد و به حامیانش گفت در صورت گرفتاری وی به اعتراضاتشان ادامه دهند. موسوی در یک نامه فرستاده شده به شورای نگهبان ایران روی خواستهایش مبنی بر باطل شدن نتایج انتخابات تاکید نموده گفته است در این انتخابات تقلب صورت گرفته است. این در حال است که تلویزیون دولتی ایران گفته است شورای نگهبان ابراز آمادگی نموده است که 10% صندوق‌های آرا دوباره شمرده شوند. بر اساس یک گزارش دیگر، میر حسین موسوی گفته است گلم دروغ و تقلب در دولت اسلامی ایران باید برداشته شود. گفته می شود این یک پیام مستقیم برای رهبران محافظه‌کار ایران است. در ارتباط با تظاهرات اخیر در ایران، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دیروز به ایران هشدار داد که از خشونت و اعمال غیرقانونی بر ضد مردم خودداری کند. در یک اعلامیه منتشر شده از قصر سفید، اوباما از رهبران ایران خواسته است از طریق توافق حکومت کنند، نه با استفاده از جبر. در یک تحول دیگر، دولت ایران اعضای گروه تبهیدی مجاهدین خلق را به اتهام فعالیت‌های تروریستی به شمول با آتش کشیدن بس‌ها و تخریب دارایی‌های عامه دستگیر نموده است. دستگیری اعضای مجاهدین خلق بعد از تظاهرات دیروز در تهران صورت گرفت. تلویزیون دولتی ایران گفته است افراد دستگیر شده بر راهنمایی اداره عملیاتی مجاهدین خلق در بریتانیا بعد از آموزش‌های تروریستی در عراق وارد ایران شده‌اند. با گفته یه تلویزیون دولتی ایران، رهبران مجاهدین خلق اعضای این گروه را به اعمال تروریستی مثل به آتش کشیدن بس‌ها و تانک‌های تیل، حمله بر نیروهای بسیج و هم تخریب املاک عامه ترغیب نمودند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و به نشر گزارش‌ها از ایران ادامه می‌دهیم. گفته می‌شود آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق و یکی از قدرت‌ترین شخصیت‌ها در بحران ایران دست دارد، ولی نظر و موقف رفسنجانی تا کنون در قبال اختلافات میان احمدی نژاد و اصلاح طلبان که ادعا دارند رأی آنها دزدیده شده علنا روشن نیست. ناظرین امور میگویند هر گونه حمایت از مخالفین رفسنجانی را مستقیما در مخالفت با بسیاری از روحانیون پرقدرت در ستونهای بلند رهبری ایران قرار خواهد داد. شرح بیشترین موضوع در گزارش تحلیلی از غفور متین که با استناد از آژانس اسوشیتد پرس و آژانس دی پی آلمان تهیه دیده است.
ممکن یکی از پرقدرت‌ترین شخصیت‌ها در پشت پرده نقش اساسی را در بحران بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازی کند. این مطلب را آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داد. از زمان به وجود آمدن اختلافات میان طرفداران رئیس جمهور محافظه‌کار ایران احمدی نژاد و اصلاح طلبان که ادعا دارند رأی آنها توسط احمدی نژاد دزدیده شده، از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق و روحانی بانفوذ، تاکنون کدام تبصره علنی صورت نگرفته است. اما تلویزیون دولتی ایران تصویر فائزه هاشمی، دختر رفسنجانی را نشان داد که در حضور صدها نفر از مخالفین احمدی نژاد صحبت میکرد. رفسنجانی که هیچ گاهی هم مخالفت خود را با احمدی نژاد پنهان نساخته، در صحبت روز جمعه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر انقلاب ایران که در آن مردم را به وحدت ملی دعوت کرد و از احمدی نژاد حمایت به عمل آورد شرکت نکرد. خامنه‌ای رهبر انقلاب هرچند در صحبت روز جمعه رفسنجانی را ستود و او را یکی از طراحان انقلاب و یک شخصیت مؤثر سیاسی در طول سالها خواند، اما ضمناً تایید کرد که نظر رفسنجانی با نظر او متفاوت و نظر احمدی نژاد با نظر او نزدیکتر است. آیت الله خامنه‌ای در بیانیه روز جمعه در تهران به میرحسین موسوی و حامیان شختار داد تظاهرات را متوقف بسازند، در غیر آن به عواقب سخته روبرو خواهند شد. اما به گفته آژانس خبری اسوشیتد پرس، با وصف این التیماتوم تظاهر کنندگان به روز شنبه در تهران با نیروهای امنیتی تصادم کردند و دست به خشونت زدند. راپورهای تایید نشده می رساند که دامنه تظاهرات و خشونتها در سایر شهرهای ایران نیز توسعه یافته است. به نوشته آژانس اسوشیتد پرس، هرچند نظر و موقف رفسنجانی هنوز روشن نیست، ولی هر گونه حمایت از مخالفین رفسنجانی را مستقیما در مخالفت با بسیاری از روحانیون پرقدرت در ستونهای بلند رهبری ایران قرار می‌دهد. انتونی کاردسمن، یک تحلیلگر در مرکز مطالعات امور بین‌المللی و استراتژیک در واشنگتن، می‌گوید یک چیز روشن است و آن این که رهبری ایران نسبت به آنچه در گذشته معلوم می‌شد بیشتر دو قطبی و متلاشی شده است. متخصصین امور ایران می‌گویند اظهارات روز جمعه رهبر مذهبی ایران نشان داد که در نهایت امر صلاحیت دولت قویاً در عقب احمدی نژاد قرار دارد. شخصی که رفسنجانی و اعضای خانواده او را به فساد متهم نمود. رفسنجانی بین سالهای 1997 تا 1989 رئیس جمهور ایران و از پیروان نزدیک آیت الله روح الله خمینی بود. رفسنجانی در حال حاضر رئیس شورای تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس پرقدرت خبرگان ایران است. فریدریک کیلر، یک متخصص امور ایران در گروه نظارت از بحران بین‌المللی مستقر در بروکسل، میگوید روشن ساختن این موضوع از سوی رهبر انقلاب که نظر او با نظر احمدی نژاد نزدیکتر است، یک شکست فاحش برای رفسنجانی تلقی می‌گردد و نشان می‌دهد که قدرت رفسنجانی در حال کمرنگ شدن است. تیلر می‌گوید رفسنجانی فرزند انقلاب است و آینده او مربوط به این خواهد بود که رهبر انقلاب تا چه اندازه به احمدی نژاد اجازه می‌دهد او و خانواده او را مورد حمله قرار بدهد. اما بحران ایران زمانی آغاز شد که میرحسین موسوی، نامزد اصلاح طلب و شخصی که در سالهای 1980 صدر اعظم ایران بود، ادعا کرد که او برنده انتخابات 12 مای جون می باشد. مگر احمدی نژاد در انتخابات تقلب کاری نموده و رأی او را